همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه به بررسی زندگی ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن یازدهم و دوازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، در تاریخ ادبیات فارسی وقتی گفته می شود شعر قبل از صنایع و شعر بعد از صنایع، خواننده اهل و آشنا تمایزی شگرف میان این دو مرحله احساس می کند. هیچ کدام از قله های شعر فارسی، حتی سعدی و حافظ و مولوی، چون این مقطعی را در تاریخ شعر فارسی ایجاد نکرده اند. این سخن دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، بیانگر جایگاه رفیع و تأثیرگذار ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی در ادبیات فارسی است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزن متولد شد و در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 میلادی درگذشت و در همین شهر که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد، به خاک سپرده شد. دوران کودکی و جوانی صنایعی در غزنین گذشت. او در غزنه به تحصیل علوم و معارف پرداخت و در تمام علوم و معارف زمان خود، از ادبیات عرب گرفته تا فقه و حدیث و تفسیر و طب و نجوم و حکمت و کلام، به درجات عالی رسید تا بدانجا که از خلال یک یک آثارش این مقام علمی به روشنی قابل دریافت است. عزیزان، خاندان صنایع از خاندانهای اصیل ایرانی غزنه بودند و پدرش مردی بهره‌مند از معرفت بود، به روایتی که در آثار صنایع میتوان استناد آن را یافت. پدر وی در تعلیم و تربیت فرزندان بزرگان عصر خود از مقام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده است. صنایع در چنین خانواده و محیطی چون غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت به کسب علم و معرفت پرداخت و زمانی که هنوز بسیار جوان بود از آنچه که در آن روزگار برای یک شاعر درباری لازم و کارآمد بود بهره فراوان داشت. او به دلیل آشنایی با معارف مهم زمان خود و همچنین زبان تند و طبع شکوفایش توانست از همان آغاز جوانی در نزد ادبا و فضلا برای خود جایی پیدا کند. سنایی بخشی از عمر خود را به سفر گذراند و به بلخ و سرخس و هرات و نیشابور و دیگر شهرهای خراسان سفر کرد و در این سفرها بود که در محضر درس عرفا و علمای عصر همچون محمد ابن منصور سرخسی حضور یافت و از معارف آنان بهره‌مند شد. دوستان گرامی، بخشی از اشعار سنایی را مدایح او تشکیل می دهد که این اشعار حاصل ایامی است که در دربار حکام مختلف به سر می برد و به مدح امرا و حکام می پرداخت و چون دیگر شاعران عصر خود زندگی را در طرب و شادی می گذرانید. این گونه زندگی و شاعری او ادامه داشت تا اینکه سنایی به یک باره قصد زیارت خانه خدا کرد و از بلخ عازم مکه شد. به اعتقاد منتقدان آثارش زیارت مکه اندیشه های دیگر در دل وی پدید آورد. به قول دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مورخ و نویسنده برجسته معاصر، از ظلمت طمع رهایی یافت و جمال حق شیدایش ساخت، چنان که دست از جهان و جهانیان بشست و شاعری مستغنی شد. هنگامی که سنایی از مکه به بلخ بازگشت، آثار تحول و انقلاب فکری در وی ظاهر شد و ستایشگری و زندگی در دربار دلش گرفت. پس به پارسایی گرایید که همین امر در اشعار او نیز آثار خود را به جای گذاشته است. بسیاری از اشعار مذهبی و زاهدانه او که موجب امتیاز شعر سنایی نسبت به دیگر شاعران کلاسیک می شود در این ایام و در بلخ سروده شده است. سنایی بعد از سفرهای بسیار و انقلاب روحی و معنوی پس از چندی به غزنه بازگشت و انزوا گزید و به جمع‌آوری شعرهای عرفانی و اخلاقی خود پرداخت. از وی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات او که شامل 14,000 بیت می شود، چند اثر منظوم دیگر نیز به یادگار مانده است. پروفسور احمد آتش، محقق ترک، درباره آثار سنایی بر این باور است که سنایی دیوان خود را گردآوری کرده، بعداً نیز به درخواست احمد ابن مسعود تیشه شاید ترتیباتی جدید در آن به وجود آورده است. همچنین او کلیاتی هم جمع‌آوری کرده است که شاید شامل حدیقه نیز بوده است، اما قبل از اینکه حدیقه و یا کلیات شکل نهایی خود را بیابند، سنایی درگذشته. لذا دوستان و شاگردان شاعر با آنچه میتوانند به دست آورند و شاید هم کامل کردن مقدمه ناقص مانده، نسخ جدیدی از دیوان، حدیقه و کلیات ترتیب داده اند. اختلافات فاحش در محتوا و ترتیب آثار بزرگ او میتواند بدین صورت توضیح داده شود. نسخ قدیمی و ارزشمندی از کلیات سنایی در دست است که ظاهرشان دلیل بر تهیه آنها در زمانهای قدیم است و برای شاعران دیگر نیز چنین نمونه های مشابهی نشان داده نشده است. Thank you. عزیزان، حدیقت الحقیقت، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب سنایی از جمله آثار وی به شمار می آید. دیوان اشعار سنایی، قصاید، قطعات، ترکیب بندها و ترجیب بندها، غزلیات و رباعیات و نیز قلندریات او را در بر می گیرد. در نسخ قدیمی کلیات او، محتویات بر اساس موضوع تقسیم بندی شده اند. به عقیده تذکره نویسان، دیوان سنایی 30,000 بیت بوده است. در حال حاضر در نسخه تصحیح مدرس رضوی که در تدوین آن از مهمترین نسخ خطی در دسترس استفاده شده است، 13,780 بیت موجود است. با این حال در این چاپ و در چاپ دکتر مظاهر مصفا استاد دانشگاه تهران، تعداد اشعار بیشتری از آن مقداری که در مقدمه کلیات سنایی شخصاً از سوی سنایی بیان شده است موجود است. به عنوان مثال در کلیات سنایی گفته می شود که در مجموع 137 قصیده، 206 غزل و 443 رباعی موجود است، اما در نسخه چاپی بیش از 300 قصیده، 408 غزل و 537 رباعی به چشم می‌خورد. در نسخ خطی دیوان که در هندوستان و لندرا موجودند، به اشعاری برمی‌خوریم که در نسخه چاپی که خود دارای اشعار بیشتری است وجود ندارند. کارنامه بلخ مثنوی کوچکی است که صرفاً کارنامه نیز نامیده می شود و شامل 497 بیت است. مصححان آثار سنایی این مثنوی را ترجمه حال سنایی دانستند و از این نظر اهمیت ویژه‌ای برای آن قائلند. کارنامه از نظر لغوی به معنی کتاب کار است و به کتابی اطلاق می شود که بیانگر کارهای مهمی باشد که شخصی از عهده آنها برآید. به عنوان مثال کارنامه اردشیر بابکان. کتاب سنایی نیز به این دلیل کارنامه نام گرفته است که در آن از کارهای بعضی از بزرگان و رجال عصر به شکلی استهزاگونه بحث شده است، به همین خاطر مطایب نامه نیز خوانده می شود. برای اطلاع از زندگی شخصی و خانوادگی سنایی، منظومه کارنامه بلخ می تواند بهترین کتاب برای محققان و پژوهندگان آثار وی به شمار رود، چرا که سنایی در این کتاب در قالب منظومه کوتاهی در حدود 500 بیت گوشه هایی از زندگی شخصی خود و پدر و بعضی از معاصرانش را به نظم درآورده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی و به بررسی زندگی ابوالمجد آدم سنایی غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی پرداختیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.